ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. هنرمندان قرآنی از 20 کشور در نمایشگاه بین المللی قرآن ایران حضور دارند. رئیس بخش بین المللی نمایشگاه قرآن کریم گفت امسال در هفته اول مجموعه‌های قرآنی بین المللی محصولات خود را عرضه می کنند و در هفته دوم میهمانان خارجی در نمایشگاه حاضر می شوند. حجت الاسلام حسینی نیشابوری با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم از فعالیت‌های قرآنی آستان‌های مقدس افزود امسال عتبه عباسی و عتبه علوی در دو بخش مجزا در نمایشگاه حاضر هستند. وی گفت در نمایشگاه قرآن امسال میهمانانی از 20 کشور شامل هنرمندان و اندیشمندان قرآنی از ترکیه، مصر، بحرین، اندونزی و مالزی حضور دارند.
همزمان با برپایی نمایشگاه‌های قرآن کریم در کشورهای اسلامی، مصلای تهران هم میزبان 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است. رویدادی که میزبان غرفه‌ها و نمایندگان 20 کشور جهان است.
بخش بین‌الملل یکی از بخش‌های مهمی است که در نمایشگاه مورد توجه بوده و از همون ابتدا هم در مراسم افتتاحیه از 8 کشور سفرا حضور پیدا کردند. سفیر عربی استان گرفته تا برخی از کشورهای دیگه که در خدمتشون بودیم. الان هم بنابر این بوده که از کشورهای مختلف از اندونزی، مصر، عمان، کویت، ترکیه، پاکستان، بحرین، افغانستان، الجزایر، رومانی، بوسنی، عراق، قزاقستان و تونس ما مهمانانی رو در نمایشگاه داشته باشیم.
رونمایی از آثار قرآنی و برگزاری 20 نشست تخصصی از دیگر برنامه‌های بخش بین ملل نمایشگاه قرآن کریم است. همچنین چهارمین نشست قرآنی تهران نیز به مناسبت بزرگداشت 1500 سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام با حضور اندیشمندان قرآنی کشورها برگزار خواهد شد. حجت الاسلام ارباب سلیمانی رئیس نمایشگاه قرآن کریم:
این نشستی هم در تهران تحت عنوان نشست چهارم اصطلاحا بهش میگن که در این نشست هم بناست که انشاءالله مباحث علمی بین اساتید رد و بدل بشه و بعد از مدت‌ها شاهد جمعی از فرهیختگان و عزیزان باشیم که از داخل و خارج در این اجلاس شرکت می‌کنند.
همچنین در 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از شیخ سلطانی، از اندیشمندان قرآن الجزایر و صاحب 25 جلد تفسیر قرآن کریم به عنوان مهمان ویژه قدردانی خواهد شد.
مسلمانان در شهر اوترخت هلند خیمه‌ای را برای آشنا کردن مردم این کشور با عقاید اسلامی همراه با پذیرایی افطار برگزار کردند. این رویداد که شامل افطار دست جمعی، نماز جماعت و گفتگوی مستقیم با رهگذران بود، با هدف ترویج اسلام و معنویت ماه مبارک برگزار شد. صلاح عامر، فعال اجتماعی و یکی از برگزارکنندگان این ته، هدف این رویداد را مقابله با اسلام حراسی عنوان کرد. روزه‌داری در فرهنگ افغانستان جایگاه خاصی دارد و محفل‌های دعا، نیایش، موعظه و حکمت در مسجدها و مکان‌های مقدس این کشور رواج بسیار دارد.
دل‌ها پیش از افطار با دعا باز می‌شود. دعا برای رفع گرفتاری همه مسلمانان و شفای بیماران. 14 سال است که در این مسجد در شب‌های ماه مبارک رمضان بوی قابلی پلو، غذای معروف افغان‌ها، با عطر ایمان و اخلاص در هم میآمیزد.
دوستای زیاد داریم که از این به اصطلاح ما قابلی پلو از این استفاده میکنن. سالیان سال غذای خاص افغانستان است، از روغن، برنج، با اصطلاح ما کشمش برش میگیم، خلال زردک، امرای گوشت و ترکیبات مساله و اینای از اینا که هستن.
بله. ماه رمضان ماه برکت است، ماه برکت است، ماه عزت است، ماه قرآن است، ماه تمام مسلمان است. کوشش ما بایی است که باز هم همبستگی خود داشته باشیم، همدلی خود داشته باشیم. از مسلمانای دنیا خواهش میکنم که خواهش میکنم نیست یک بزرگ نیست یک ریسفید که با هم باشین و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در همجم باشیم.
کمی آن طرفتر نیازمندانی که منتظر توزیع افطار بودند، آفتاب آرام آرام پشت کوههای کابل پنهان می شود و روزداران آماده نماز می شود. در ادامه بر سر سفره عشق و ایمان می نشینند. سنت افطاری به نوعی ترویج فرهنگ روزداری است و عبادت روزه را تکمیل می کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد وزیر اکبر خان، شهر کابل.
اما در ادامه گزارشی بشنوید درباره قدیمی ترین دانشگاه جهان اسلام در کشور مصر، دانشگاه الازهر.
در سال 970 میلادی بود که یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان در مصر تأسیس شد، مرکزی علمی که با حمایت حکومت وقت ساخته و افتتاح شد. درباره دانشگاه الازهر نوشتند:
هزار سال پیش بود که حکومت فاطمیان در شهر قاهره اولین دانشگاه جهان اسلام را بنا نهاد، مرکزی که به احترام دختر پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها الازهر نامیده شد.
دانشگاه و مسجد بزرگ الازهر طی 2 سال ساخته شد و اولین نماز جمعه در 6th روز از ماه مبارک رمضان در آن اقامه شد. شیخ احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر درباره این مجموعه میگوید:
وسط رساله المصريين ان مصر با
مردم مصر با حمایت از دانشگاه الازهر این پیام را به جهان مخابره میکنند که دین اسلام و مسلمانان بیشترین اهمیت را به مباحث علمی میدن. در این دانشگاه امروزه 10 رشته مختلف علمی در حوزه علوم اسلامی و انسانی تدریس میشه و چند هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند.
دانشگاه الازهر مصر ابتدا با هدف آموزش علومی چون قرآن کریم، روایات، تاریخ اسلام، فلسفه، کلام و منطق تأسیس شد. اما حالا و پس از 1000 سال فعالیت، حدود 70 رشته و گرایش مختلف علمی در آن آموزش داده می شود.
ادامه خبرها. رئیس بنیاد قدس مالزی از مسلمانان سراسر جهان خواست به صورت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند. شریف ابو شماله ضمن هشدار نسبت به آنچه طرح‌های خطرناک علیه مسجد الاقصی خان تاکید کرد، صهیونیست‌ها به دنبال تحمیل مقررات جدید و عادی‌سازی برخی آیین‌های مذهبی غیر مسلمانان در محوطه مسجد الاقصی هستند. ابو شماله گفت شرایط امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و از امت می‌خواست با هوشیاری و همبستگی نسبت به تحولات پیش رو واکنش نشان دهند. دبیران کل اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی به همراه 18 کشور دیگر تصمیم تأخیر رژیم صهیونی درباره کرانه باختری را محکوم کردند. این بیانیه تصمیم تأخیر رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری اشغالی را به شدیدترین شکل محکوم کرده است. در این بیانیه تاکید شده شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم، نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت است. در این بیانیه همچنین از رژیم صهیونی خواسته شده این تصمیمات را فوراً لغو کرده و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. واکنش ها به اظهارات سفیر آمریکا درباره سرزمین موعود. اظهارات اخیر مایک هاکبی سفیر آمریکا در تل آویو درباره از نیل تا فرات بار دیگر بحث مناقشه برانگیز سرزمین موعود را به کانون توجه بازگرداند.
اظهارات اخیر سفیر آمریکا در تل آویو درباره مفهوم از نیل تا فرات بار دیگر یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث تاریخی در ادبیات سیاسی منطقه را به صدر توجه رسانه‌ها بازگرداند.
اظهارات سفیر امریکا در رژیم صهیونیستی کاملا غیر مسئولانه، غیر منطقی و بی ربط است. صحبت از الحاق کشورهای عربی برای تشکیل اسرائیل بزرگ غیر منطقی است و بازتاب بدی برای خود امریکا دارد.
ما اظهارات غیر مسئولانه که خواستار الحاق کرانه باختری یا توهمات به اصطلاح اسرائیل بزرگ هستند را محکوم می‌کنیم.
اظهارات سفیر آمریکا نشان داد بحث نیل تا فرات تنها در سطح روایت‌های تاریخی یهودی نیست، بلکه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا عملاً به دنبال اجرای آن در منطقه است. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. عضو فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله بر مشروعیت سلاح مقاومت و باقی ماندن آن برای دفاع از کشور تاکید کرد. حسن عزالدین تاکید کرد ما در برابر آتش‌بسی قرار داریم که اجرایی نشده و حرف زدن از یک توافق دیگر یک فریب است. و اضافه کرد تجاوزات رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی نشان می‌دهد دشمن به دنبال تثبیت اشغالگری خود در این مناطق است و حاکمیت لبنان باید به این تجاوزات واکنش نشان دهد. سفر توم باراک فرستاده ترامپ به عراق. گفته می شود محور این سفر اعمال فشار بر برخی گروه های سیاسی برای متقاعد کردن نوریان مالکی به عقب نشینی از رقابت نخست وزیری و مهار نفوذ چارچوب هماهنگی به عنوان فراکسیون اکثریت است.
في خضم احداث ملتهبه مبعوث ترامب يزور بغداد.
سفر دروزه توم باراک به عراق در شرایطی انجام شد که فضای سیاسی این کشور تحت تاثیر فشارهای آمریکا برای جلوگیری از نخست وزیری مجدد نوری المالکی قرار دارد، موضوعی که به نظر می‌رسد در کانون رایزنی های این مقام آمریکایی بوده است. باراک در جریان سفر به بغداد ابتدا با محمد شیع السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرد، سپس با فائق زیدان رئیس دستگاه قضایی و پس از آن با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق گفتگو داشته. او بعد از آن راهی اربیل مرکز اقلیم کردستان شد و با مسعود بارزانی و در ادامه با نجیروان بارزانی دیدار و رایزنی کرد. از نگاه ناظران بخشی از این دیدارها در چارچوب تلاش برای تاثیرگذاری بر معادلات قدرت در بغداد به ویژه علیه چارچوب هماهنگی فراکسیون اکثریت این کشور قابل تحلیل است.
فهرست چارچوب هماهنگی فراکسیون اکثریت مجلس است. ما بر اساس قانون اساسی نوری مالکی را انتخاب کردیم و هدف ما بر تشکیل دولتی فراگیر است، دولتی که زیر سلطه هیچ کشور خارجی نباشد.
دخالت ها در امور داخلی عراق تنها به سفر فرستاده ویژه ترامپ محدود نبوده است. سفارت آمریکا در بغداد نیز در روزهای اخیر مواضع واشنگتن درباره اعمال فشار بر دولت و گروه‌های سیاسی عراق را به صورت علنی رسانه‌ای کرده است. ناظران معتقدند مسیر این گونه فشارهای آمریکایی هدفش تاثیرگذاری بر روندهای داخلی عراق است.
مسیری که پرسش‌های جدی درباره مرز میان دیپلماسی و دیکته سیاسی آمریکا ایجاد می کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و آخرین خبر این بخش، دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد رژیم صهیونیستی حقوق بشر را در سرزمین های اشغالی فلسطین نقض می کند. آنتونیو گوترش در جلسه افتتاحیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو نسبت به شکست کشاندن طرح دو کشوری هشدار داد. به یفسود هدف روند کنونی به شکست کشاندن این طرح است، اما جامعه جهانی نمیتواند اجازه چنین کاری را بدهد. در پایان با آگاهیتان میرسانم فردا چهارشنبه ششم اسفند 1404 هجری شمسی برابر است با هفتم رمضان 1447 هجری قمری و 27 فوریه 2026 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 دقیقه، از آن صبح فردا 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:41 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب بر شما خوش هموطنان خوبم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام و دیگر بار از شما همراهان خوب که
روی موج رادیو معارف هستید، اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. 24:10 دقیقه هست، شنبه شب 5 اسفند 1446 رمضان و در شب هفتم ماه مبارک رمضان هستیم. انشاءالله طاعات و عباداتت مقبول درگاه الهی باشه. در این فرصت پویش زندگی با آیه ها رو میشنویم.
قرآن علاوه بر جنبه معرفتی و معرفت آموزی، دستورات کاربردی دارد برای زندگی. آیات الله حمدتنی غمرتنی
بالبرکات تحفظنی من همزات. زندگی با آیه ها. آیات الله حمدتنی
غمرتنی بالبرکات. نگاهی به آیه 54 سوره مبارکه مائده با بیان حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مشتریان زندگی با آیه ها. روز ششم، جزء ششم، آیه ششم، آیه 54 سوره مبارکه مائده. عاشق از طعنه اغیار چه پروا دارد. آیه اینه: یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. کسایی که همواره در راه خدا جهاد میکنند و از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسند. چطور میشه از هیاهوی دیگران نترسید؟ قرار است نگاه‌هایشان سنگین باشد، مثل همه وقت‌هایی که وسط شلوغی‌های مهمانی دنبال اتاق خلوتی برای نماز اول وقت می‌گردی. قرار است پشت سرت چشم و ابرو بیایند، مثل همه وقت‌هایی که موقع حرف زدن با دختر خالا و دختر عموان نگاهت را از روی گل قالی برنمی‌داری. قرار است یکی یکی صفحه‌ات را آنفالو کنند، مثل همه وقت‌هایی که دلت طاقت نمی‌آورد و چیزی از خستگی و گرسنگی بچه‌های فلسطین استوری می‌کنی. میدان‌های کوچک و بزرگ فرقی ندارند، قرار است همیشه در دو جبهه بجنگی، جبهه بیرون و جبهه درون. برای هر کدام که از قبل آماده نباشی، کافی جهاد را از پیش باخته.
سلام و رحمت بیکران خدا بر شما روزداران عزیز. سوال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. پیام اصلی آیه 54 سوره مبارکه مائده در کدوم گزینه بیان شده؟ گزینه 1، رزق حلال موجب رشد مادی و معنوی. گزینه 2، تلاش در راه درست و اهمیت ندادن به سرزنش‌های مردم. گزینه 3، رعایت انصاف و عدالت نشانه تقوا. و گزینه 4، کمک به فقرا و نیازمندان. شما علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه میتونین عدد گزینه صحیح رو به سامانه 3404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که جواب صحیح رو ارسال کرده باشن اهدا میشه. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق.
همگام با مناجاتیان و ملکوتیان در لحظه های معنوی و مبارک رمضان همراه می شویم با رادیو نیایش.
همین که صوت مناجات در فضا پیچی، نسیم بخشش و رحمت به هر سرا پیچی.
رادیو نیایش در ماه مبارک رمضان. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ماه نو آمد، ماه نو آمد.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمادی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جزء خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
سبحانك سبحانك
لک سبحانک.
همگام با لحظه‌های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید،
مروری می‌کنیم بر جلوه‌های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم آرزو میکنیم که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و انشاءالله از لحظات و ساعات و آنات این ماه شریف، ماه دعا و نیایش، ماه مبارک رمضان هممون بهره‌مند باشیم. و عرض میکنم لحظات دیگر برنامه برکرانه نور رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملیست و ایشان امشب آیات 127 تا 129 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. از همه شما قرآن دوستان و علاقمندان به مباحث قرآنی و تفسیری دعوت می‌کنم تا لحظات دیگر همراه ما باشید با برنامه برکرانه نور و بعد از اون هم باران مهربانی رو انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد به امید همراهیتون. برکرانه نور رو 23 دقیقه می‌شنویم.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما كانوا يعملون و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجرنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. چون در تفسیر دارالسلام دو وجه بود، یکی این که منظور دارالسلامت و العافیت و الامن است که همون بهشت مراد باشد، و تفسیر دیگر این که سلام برابر بخش پایانی سوره مبارکه 8 یکی از اسماء حسنای ذات اقدس راه است، در نتیجه دارالسلام می شود دارالله و بهش را دارالسلام گفتن که این اضافه تشریفی باشد، نظیر این که کعبه را بیت الله گفتن که اضافه تشریفی باشد. اگر منظور از این سلام اسم از اسماء حسنای حق باشد، مرجع زمیر در وحوه ولیهم هم میتواند رب باشد هم میتواند سلام، ولی اگر منظور از سلام همون سلامت و عافیت باشد، مرجع زمیر فقط رب است. اگر چنین که طبق بعضی از نقلها سلام چون اسمی از اسماء الهی است و بهش را دار و سلام گفتن تشریفن، اونگاه سلام که یکی از اسماء حسنای تعالی است، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اگر کسی در تحت ولایت سلام بود نتیجه‌ش هم جز این نخواهد بود که جاء ربه به قلب سلیم و مانند اون خواهد شد، زیرا اگر کسی تحت ولایت سلام بود اون مولایی که سلام است مبلا علیه خود را سلیم می پروراند. مطلب دیگر آن که معشر گرچه بر گروه و جمع دلالت میکند اما مفردی از لفظ او نیست. معاشر میشود جمع معشر باشد، ولی خود معشر که دلالت بر جمع دارد مفردی از خود ندارد. به هر جمعی نمیگویند معشر، اون جمعی که در اثر راه مشترک هدف مشترک با هم معاشرت دارند و در عشرت و زندگی مشترک به سر میبرند به چنین گروهی گفته میشود معشر. مثل این که به هر گروه هم نمیگوین امت، مگر اینکه یک امام و امام و مقصد و پیشوای خاص داشته باشند. معشر به چنین گروه گفته میشود و اینا چون معاشر هم بودند، هدفشون یکی، راهشون یکی، از این جهت معشر گفته شد. مطلب سوم آن است که این که فرمود قد استکثر تو مدل انس، نظیر آن است که فرمود قد ابل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. یعنی این شیاطین جن استکثار کردن، یعنی گروه کثیری از انسانها را به تباهی کشوندن. مطلب چهارم آن است که اینجا اون رهبران اغوا و اضلال زیر سوال قرار گرفتند ولی جوابی ندارند. اینها مسئولند ولی زیر دستانشون که تابع اینها هستند پاسخ میدن. وقتی سوال ذات اقدس اله، سوال توبیخی و اعتراضی متوجه معشر جن شد، همونها باید جواب بدن، ولی جواب اونها در این آیه نیامده. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، که این سؤال توبیخی است، ولی اونها جواب نمیدن، پیروانشون جواب میدن. مطلب بعدی آن است که این جریان محاوره و مناظره ای که بین تابعین و متبوعین است در موارد متفرقه آیات قرآن کریم به صورت‌های گوناگون ظهور کرده که بعضی از اینها در نوبت‌های قبل بحث شد. یک مشاجره اینها با یکدیگر دارن که کلما دخلت امتون لعنت اختها، و یک احتجاج هم با یکدیگر دارن که تابعان به ذات اقدس اله میگوین ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا آتیم دعفین من عدد. اونگاه مطبوعین به این سؤال تابعان جواب میدن که شما راه را تشخیص دادید و عمدن بیراه رفتید، برای اینکه انبیا و اولیا شما را به فضیلت دعوت کردن، فطرت و عقل شما را به خیر و حق هدایت کردن، ما هم شما را دعوت کردیم بخواست نیایید. چه این که اساره این سوال و جواب بین شیطان و بین پیروان شیطان در قیامت برقرار بشود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 21 و 22 این است: و برزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. تابعان و مسبوعان میگویند که ما در اثر اقبای شما به دنبال شما حرکت کردیم، امروز کاری از شما برمیاد که مشکل ما را حل کنید؟ اونگاه مطبوعها به تابعان میگویند قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. اگر توفیقی از خدا نصیب ما بشود در اینجا ما مشکل شما را حل میکنیم، ولی الان چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم برای ما بی تفاوت است. بلکه در دنیا ما به انبیامون گفتیم سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین. در دنیا به رهبران الهی گفتیم چه ما را موعظه کنید چه نکنید، ما حرف شما را گوش نمیدیم. الان هم چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم از جهنم و از عذاب بیرون نمیاییم.
اونگاه وقال الشیطان لما قضی الامر، یعنی بعد این که داوری به پایان رسید، هر کسی برابر حجتی که داشت احتجاج کرد و تمام حجج جمع‌بندی شد، تبهکاران به دوزخ رفتن و وارستگان به بهشت،